نبودن چقدر میتونه مؤثر باشه و چه اقداماتی رو تا به حال انجام دادید برای اینکه بتونید از مشارکت‌های مردمی در جهت تحکیم مواضع و امنیت ملی کشورمون استفاده کنید؟
از کنم خدمتتون که پدر خانده قرامز از جنس امنیت و سلامت وقتی نداشته باشید متوجه میشید که داره یا ندارید، اما که داشته باشیدش خیلی حسش نمیکنید.
بله،
این روایتی که از امیرالمومنین هست میگه صحت و امان نعمت هم مجهولاتون، یعنی نعمت صحت سلامت و امنیت نعمت های مجهولی هستن که تا نداشته باشید نمیدونید. تو از بعد افند قرامل در واقع یکی از اصول و اهداف جدی بعد افند قرامل تضمین تداوم کارکردهای ضروری مردمه.
بله،
یعنی اون کارکردهایی که به مردم خدمت میده، مثلا مثل آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت، امور بانکی، آموزش عمومی که الان مبتنی بر اینترنت شده، میشه خدمات عمومی ضروری مردم. بنابراین تضمین تداوم کار کرده اونها یکی از وظایف و برنامه بعد افند قرامله. مثلا ما تلاش میکنیم که اولا که برق قطع نشود اصلا، اگر خدای نکرده به هر دلیلی قطع شد، بتوانیم راه حلهایی از جنس موازی کاری، از جنس پیش بینی مولد اضطراری، از جنس مولد مجد بحران تنظیم کنیم که کارکردهای اساسی در واقع پاورجو بمونن و مردم شده قطعش نشن. برای این متوجه میشیم که بعد افند قیامت تو زندگی مردم خیلی اثر.
بله،
شما یه ساعت برقاعت بکنید همه کلافه میشن، آبا قطع کنید بدتر و بقیه چیزا هم همتین.
خب سردار جلالی، همونطور که جناب علی تاکید میفرمایید، همونطور که اهمیت داره، همونطور همکاری و همدلی مردم هم اهمیت داره. من میخوام در مورد این همکاری و همدلی که البته پایش اطلاع رسانیه صحبت کنید.
ببینید، هدف اصلی ما تامین خدمات، امنیت، آسایش برای مردمه. بنابراین اون که بر ما اهمیت داره این که مردم از این تداوم کارکرد و خدمات راضی باشن. میزان عمق پایداری یک کارکرد سیستمی یا زیرساختی، یعنی مثلا تا چه میزان میتونه تاب‌آور باشه در برابر حوادث، قطع‌ها و در واقع مثلا اختلالات، برای مردم تضمین کننده است. مثلا ما توی بهمن 95 تو اهواز شاهد یک قطع برق به علت گرد و خاک و بخار بودیم، بخارات آب و شرجی بودن که باعث در واقع اتصال الکتریکی نزدیک شد و کوتاه و قطع برق شد. ولی به دنبال اون، چون مثلا پیش‌بینی ژنراتور نکرده بودن برای آب هم قطع شد. بعد چون ارتباطات ما تو سر ارتفاعات در واقع ارتباطات ول کننده، برق ژنراتور نداشت و بیشتر متعلق به یو پی اس بود، بعد از نیم ساعت یه ساعت ارتباطات هم قطع شد. خب مردم یهو دچار یک آسیب جدی شدن، نگران شدن و در واقع تامین خدمات چون با مشکل مواجه شد. خب ما اینا رو گذاشتیم در واقع به عنوان هدف و در قالب برنامه های اجرایی، در قالب نظارت، سرکشی، کنترل و بعدم تمرین و رزمایش تلاش میکنیم که هر چقدر ممکنه ضریب تاب‌آوری، ضریب تداوم کار کرد ارتقا کنه و پیدا کنه. مثلا امروز صبح ما یک مانوری داشتیم در وزارت نیرو، آزمون پایداری مولدهای اضطراری. یکی از تأکیداتمون مثلا حوزه های ضروری مردم بود، یکی از بخش‌هامون هم در واقع مربوط به حوزه بیمارستان است که خب متأسفانه وزارت بهداشت به دلیل درگیری با کرونا اعلام هماهنگی نکرد برای این کار، ولی ما در آینده نزدیک حتما یه رزمایش برق فقط برای بیمارستان خواهیم داشت. یعنی همه بیمارستان کشور باعثی وارد برق استوری داشته باشند و بتونن آماده و شرطی که قطع برق میشه ما خدمات بهداشتی و درمانی مردم رو بتونیم پایدار و مستدام بهشون اهدا کنیم و دنبال.
بله سردار جلالی، یک مسئله بسیار مهم که البته من از آقای مهندس کریمی سوال کردم و ایشون پاسخ گفتن، ولی میخوام پاسخش رو از زبان جناب عالی به عنوان اصلی ترین مسئول پدافند غیرعامل کشور بشنوم، این است که کشور ما داره زیرساخت‌هاش به سرعت سایبریزه میشه، اما آیا شما به عنوان اصلی ترین مسئول پدافند غیرعامل کشور اهتمام و توجه دارید که ما در زمینه دفاعی یا پدافندی هم ساز و کارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم رو داشته باشیم برای اینکه همگام با این سرعت سایبریزه شدن بتونیم با عوامل خطر مقابله کنیم یا خیر؟
ببینید، بالاخره توی نظام جمهوری اسلامی و همه کشورها تقسیم کار شده بین دستگاه مختلف، هر دستگاه یه وظیفه‌ای داره. مثلا اینکه یکی از خدمات مبتنی بشه بر فضای سایبر یا به قول شما سایبریزه بشه، خب این یک شرکتی یک ساختار تصمیم میگیره برای این کار. طبیعتا ما تو مصوبات قانونی این داریم که باید انضباط بد و فن غیر عامل توش پیش بینی کنه. انضباط بد و فن غیر عامل یکی امنیت، یکی قابلیت تداوم کار کرده بر اساس اهمیتی که اون زیر ساخت تو زندگی مردم داره هست. خب طبیعتا ما تلاش میکنیم که اینا رو راحت بکنیم، منتها ممکنه یه دستگاهی تخلف کنه. مثلا ما میگیم که توی این حوزه
بله،
این سامانه مثلا نرم افزاری یا کنترلی مثلا امنیت لازم رو نداره، علاوه بر یه سیستم دیگه استفاده شه، ولی ممکنه اون وزارتونه وقت باشه خریده باشه و بعدم هی تفره بره و انجام نده.
بله،
ما تو اونجا که در واقع قانون به اون اجازه میده و پیگیری میکنیم برخورد میکنیم که این کار اتفاق نیفته. برابری و اگر اتفاق افتاد یه باید بریم دنبال هم ترمیم هم پیگیری و هم برخورد با متخلف و این بحثا که اشاره شد. ولی به صورت کلی یک روند حضور کارکردهای فضای سایبر بعضی ساختار هست که هم خدمات بهتر، سرویس بهتر و کنترل بهتر در تداوممون هم به سمت هوشمندی و استفاده از هوش مصنوعی در خدمات مردم هستش. در لابلای اون هم در واقع آسیب و تهدید وجود داره که باید حتما مورد توجه واقع بشه. ما توی پروسه ای هستیم که در واقع عبور از نسل گذشته تکنولوژی ها به سمت نسل جدید تکنولوژی ها. من یه بررسی کردم دم کشورهای پیشرفته تر هم یه همچین مشکلی که ما داریم اونا هم داشتن و
بله،
دارن. اینجوری نیست که فقط ما داشتیم بقیه نداشتن. بالاخره نسل قدیم ما
بله،
با این فناوری آشنا نیست و نسل جدید آشنا هستش و هر دو نسل دارن تو زیرساخت کار میکنن، یکی در قالب مدیر یکی در قالب کارشناس. و این انشالله با آموزش و پیگیری و نظام سازی به نظرم قابل حل خواهد.
بله، خب به نکته قابل توجه اشاره فرمودید در مورد اینکه در کشورهای دیگر هم ما این تهدیدات رو داریم. همین دیشب من داشتم یه مقاله می‌خوندم، در کشور انگلستان طی 3 سال گذشته اگر اشتباه نکنم حدود بیش از 30,000 حمله سایبری انجام گرفته به زیرساخت‌ها، البته در سطوح مختلف. یعنی اینکه به مردم عزیزمون بگیم که این مختص کشور ما نیست. البته کشور ما شرایط خاصی داره که همگان میدونن و باید بیشتر در واقع توجه بکنیم. حالا شاید آخرین سوال، من نمیدونم چقدر ما وقت داریم که با شما صحبت بکنیم، این هست که سردار جلالی، ببینید ما بحث نفوذ رو داریم در معنای گسترده اون که بسیار هم مورد توجه مقامات عالی نظام بوده، و از طرف دیگر بحث امنیت ملی کشور رو داریم که شاید مهمترین بحث در حکمرانی باشه. آیا با توجه به این دو تا مقوله شما از امکانات قانونی و اجرایی لازم برخوردار هستید که از مرزهای امنیت ملی کشور سیانت بکنید یا خیر؟ برای اینکه در صحبتاتون گفتید که ما تذکر میدیم، یا بعضی وقتا حالا من اینطور متوجه شدم که مثلا ممکنه که بعضی ها خطا بکنن، دستورات ما رو اجرا نکنن. آیا شما میتونید با قاطعیت به لحاظ قانونی و اجرایی با این افراد یا این سازمان ها در واقع برخورد بکنید؟
ببینید نفوذ دو بخش داره، یه نفوذ انسانیه مثل جاسوس و اینا که این تحت صلاحیت دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی است، مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.
بله،
ما توی بعضی از کارا بهشون کمک میکنیم، ولی نفوذ یه بخش دیگه از بخش فنی هست که تو زیر ساخت اتفاق میفته، از جنس در واقع ویروس و سخت افزار و از نرم افزار جاسوس اینا هست که اینا رو ما کنترل میکنیم و طبیعتا یه بخش زیادی از ماموریت ما رو در بر میگیره. تو زمینم داریم برنامه رو انجام میدیم، بخش زیادی رو کشف کردیم و خونسازی کردیم، ممکنه یک تعدادش هم دستمون در بره و اتفاقاتی هم براش بیفته.
بله، بسیار خوب، اگر شما صحبت خاصی ندارید باهاتون خداحافظی میکنیم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و از تهیه کننده خوب برنامه که محبت کردید، فرصت در اختیار من قرار دادید که در هفته بعد فند قرامت با مردم خوبمون در رابطه به موضوع صحبت بکنم.
خیلی متشکرم سردار جلالی، رئیس محترم پدافند قرامل کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، حالا ساعت 13:10 هست و ما هنوز خیلی فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. داریم در مورد پدافند قرامل صحبت میکنیم، اهمیت اون و به خصوص در مورد بحث فضای سایبری و تهدیداتی که به لحاظ فضای سایبری داریم در واقع تجربه میکنیم بعضن و باید که هوشیار باشیم. یکی از کارشناسان محترمی که میهمان ما هستند و در ابتدای برنامه صحبت هامون رو با ایشون آغاز کردیم، جناب آقای مهندس فرجی پور هستند، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور، که باز هم من با ایشون صحبت میکنم. خب آقای مهندس فرجی پور، مقوله امنیت ملی کشور تا حدود زیادی به فعالیت های شما و همکارانتون در سازمان پدافند غیر عامل کشور بستگی داره. قسمتش در واقع پدافند سایبریه، اما فقط پدافند سایبری هم نیست و در حوزه‌های بسیار دیگر هم این قضیه گسترده هست. چقدر در واقع شما به عنوان سازمان پدافند غیر عاملی کشور آمادگی دارید و توانایی برای اینکه خودتون رو با شرایط سیالی که وجود داره وفق بدید؟ آقای مهندس کریم اشاره کردن، جناب علی هم تقریباً اشاره فرمودید، شرایط ناپایداری در همه جهان، هم به لحاظ سایبری هم غیر سایبری. حالا این توانایی در شما چقدر وجود داره که همگام با این شرایط حداقل با فاصله قابل قبول حرکت بکنید؟
بله، مطلب بسیار مهمیه که در پرسش جناب علی وجود داره. من ابتدا اشاره بکنم که ابتدا باید یک فهم و درک مشترک در مجموعه آحاد مردم و به ویژه مسئولین کشور به وجود بیاد که امنیت و پدافند سایبری از جنس امنیت ملی است یا یکی از اجزا و مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی است. همونجوری که کارشناس محترم اشاره کردن، روز به روز هم این ابعاد داره گسترده تر میشه، یعنی سامانه های بیشتر و زیرساخت های بیشتری دارن به فضای سایبری وابسته میشن و الان رو اگر با حتی 5 سال گذشته هم مقایسه بکنیم اتفاقات عجیبی افتاده و نوعی انقلاب به نام انقلاب دیجیتال یا تحول دیجیتال رخ داده. معلوم نیست 5 سال دیگه ما در چه شرایطی باشیم. بحث هوش مصنوعی، بحث پردازش کوانتومی و بحث اینترنت اشیا، اینترنت همه چیز، اینها فناوری‌هایی هستن که الان در کشورهای دیگه به صحنه اومدن. مثلا فناوری نسل 5 مخابرات موبایل در بعضی از کشورها الان عملیاتی شده. در واقع میشه گفت که 5 سال آینده اگر ما توفیق داشته باشیم با جناب علی صحبت کنیم، نسبت 5 سال قبل شاید اصلا لبخند بزنیم که در چه شرایط جدید قرار گرفتیم. خب سوال اساسی اینه که آیا امنیت سایبری در حوزه امنیت ملی یا در حوزه‌های مختلف امنیت ملی جایگاه خودش رو در کشور ما پیدا کرده یا نکرده؟ این بسیار سوال اساسیه و الان هم مطالعات و تحقیقات مختلفی هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگه دنیا داره انجام میشه که اینو جا بندازن که امنیت سایبری واقعا یکی از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی است. و من در یکی از مقالات می دیدم که در کشور ایالات متحده آمریکا اساسا گفته شده که امنیت سایبری همان امنیت ملی است. یعنی در واقع این جمله که سایبر سکیوریتی از نشنال سکیوریتی یا نشنال سکیوریتی از سایبر سکیوریتی، یعنی در این حد مورد توجه قرار گرفته. وقتی که فضای سایبری می تونه آرامش یک کشور رو به هم بزنه، می تونه زیرساخت‌های اساسی که به مجموعه مردم یک کشور خدمات اساسی ارائه میکنن رو مختل بکنه، یا برعکس فرصت محور اگر فکر بکنیم تسهیل بکنه در ارائه خدمات به مردم، سرعت بهتر، کیفیت بالاتر و در واقع صرف جویی در بسیاری از سرمایه های مختلفی که در کشور وجود داره به وجود بیاره، این نشوندنه اینه که بود و مؤلفه اساسی امنیت ملی است در کنار مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مثلا دیپلماسی. موضوع پدافند سایبری یا امنیت سایبری در امنیت ملی نقش اساسی داره و میتونه تضمین کننده استمرار مؤلفه‌های مختلف امنیت ملی باشه. حالا اینکه فرمودید چقدر ما آمادگی و توانایی داریم برای اینکه با این شرایط پویا و سیال فعلی خودمون رو تطبیق بدیم، عرض میکنم اول قدم ایجاد اون درک و فهم مشترک هست. مقام معظم رهبری هم در یکی از توفیقاتی که ما داشتیم خدمتشون شرف یاب شدیم فرمودن که یکی از وظایف اساسی سازمان پدافند غیر عاملی اینه که در بین مسئولان کشور درک و فهم مشترک در موضوع پدافند غیر عاملی ایجاد کنه. و خب این باید هر 4 سال یک بار هم تکرار بشه، چون به هر حال هر 4 سال یک بار اون مجموعه که کشور رو اداره میکنن تغییر میکنن. و این مسئولیت سنگینی است. و
خب
البته
آقای مهندس فرجی خیلی مقوله مهمی رو اشاره فرمودید. من عذرخواهی میکنم، فرمایشات جناب عالی رو قطع میکنم، در امتداد فرمایشات جناب عالی هست. ببینید، ما دو تا مقوله رو شاید بعد از هم جدا بکنیم. یکی این فهمی که شما بهش اشاره کردید در بین مسئولین کشور، که حالا گفتید هر 4 سال یه بار ممکنه بعضن تغییر بکنند. یکی هم فهمی است که بین مردم وجود داره. و شاید ما یک فهم سومی هم باید به پدید بیاریم و اون فهم مشترک بین مسئولین و مردم هست. آیا در این سه زمینه، حالا ما بحثای سخت افزاری رو، بحث برنامه ها رو، اینها رو میذاریم کنار فعلا، آیا در این زمینه ها شما به اندازه کافی کار کردین؟ یعنی مردم ما الان به عنوان نمونه اگر ازشون بپرسن که شما پدافند غیر عامل رو چی میدونید، چه میزان، چه درصدشون واقعا میتونن پاسخ بگن؟ و بعد اینکه از این مشارکت های مردمی آیا نمیتونید استفاده کنید؟ اگر استفاده کردید بگید برای مردم. و بعد بحث مسئولینم هست. من از لابلای فرمایشات جناب آقای مهندس کریمی و سردار جلالی و جناب عالی، حالا من درکم این بود، احساس کردم که یک مقدار ما در زمینه این فهم مشترکی بین مسئولین باید بشه مشکل داریم. من مهندس کریمی هم دارم چون من از بنده تایید میکنیم یا خیلی من اصلا توضیحش رو شما بفرمید. خواهش
میکنم. ببینید، یکی از راهبردهای اساسی سازمان پدافند غیر عامل کشور آموزش و فرهنگسازی و استفاده از مشارکت های مردمی است. در طول سالیان گذشته در رده های مختلف این آموزش ها اجرایی شده. ببینید، حتی در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان هم مقوله پدافند کامل با هماهنگی با وزارت های آموزش پرورش و فرهنگ و آموزش عالی یا علوم تحقیقات فناوری، مباحث پدافند غیر عامل وارد برخی از دروسی شده که به فرض در دروس دوره‌های ابتدایی و راه دبیرستان بحث دروس دفاعی حتما یه فصلی از دروس به پدافند غیر عامل اختصاص پیدا کرده و در دوره‌های دانشگاهی هم رشته‌های خاصه متناسب با پدافند غیر عامل داریم و هم در واقع مطالعات عمومی که برای سایر رشته ها هست بحث پدافند غیر عامل مطرح میشه. در سطح مردم هم ما سعی کردیم از طریق تولید به صدا تولیدات فرهنگی چند رسانه‌ای و همکاری با سازمان محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در واقع سعی بکنیم اینها رو در مقاطع مختلف زمانی در قالب آموزه‌هایی که جنبه جذاب هم داشته باشه برای مردم عزیزمون ارائه بکنیم. البته اینکه تا چه حد توفیق داشتیم باید دستگاه ارزیاب ارزیابی بکنن، اما ما امیدواریم که خداوند توفیق بده که بیش از این تلاش بکنیم. بله، همجور که مستحضر هستید، بالاخره کسی نباید به اون کاری که انجام میده قانع باشه، باید پله‌های بلندتری رو طی بکنه. در مورد جلب مشارکت مردمی، اتفاقا مقوله بسیار مهمی است، برای اینکه در بحران‌ها و حوادثی که به وجود میاد مشارکت مردم و همدلی و همراهی
بسیار
مردم
اهمیت داره.
بسیار اهمیت داره. ما در این چند روز به شدت اینو احساس کردیم. یعنی اگر برنامه مستقلی بود، من عرض می‌کردم که در این حادثه‌ای که اخیراً به وجود اومد، مردم عزیز ما چقدر بزرگواری کردن و چقدر صبر و تحمل به خرج دادن و این عجیب بود برای ما.
و اگر این نبود ممکن بود بحران در بحران به وجود بیاد.
و ما واقعا باید سپاسگزار مردم باشیم که در واقع درک میکنن وضعیت کشور را و اینکه خودشون جزئی از این کشور هستن و اگر مسئله‌ای برای کشور به وجود میاد، خودشون هم در این مسئله حضور دارن و نقش دارن. و این بسیار برای ما مغتنم هست. شاید پیشبینی‌هایی که دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی می‌کردن با این فرق می‌کرد. احساس می‌کردن اگر یه همچین حادثه‌ای به وجود بیاد، خیلی شرایط از اینی که هست سخت‌تر می‌شد و باید منتظر اقدامات دیگه‌ای باشیم. خیلی
الحمدلله در اون دو موزه شما پاسخ گفتید. من خواهش می‌کنم یه مقدار کوتاه در مورد مسئولین هم صحبت بفرمایید. حالا من باز عرض می‌کنم، احساس می‌کنم که در بین مسئولین حداقل آنچه که باید وفاق نیست در این خصوص.
عرض می‌کنم. ببینید، یکی از اقدامات بسیار مؤثر شخص سردار جلالی و معاونینشون این هست که در ابتدای شروع هر دولت حتماً به تک تک وزرا سر می‌زنن و در واقع تمام مسائل پدافند غیر عامل مربوط به اون وزارتخونه و دستگاه‌های اجرایی تحت تابعیت اون وزارتخونه رو در اختیارشون قرار میدن و برنامه‌های پدافند غیر عاملی که برای اون دستگاه در نظر گرفته شده رو به استحضارشون میرسونن و درخواستایی هم میکنن که مسئول محترم جدید و سایر معاونین و مدیران کل عنایت ویژه‌ای به این مقوله داشته باشن. و ما دوره‌های آموزشی خاص مدیران عالی و ارشد و میانی را هم داریم، مخصوصا در حوزه پدافند سایبری. من خدمتتون عرض بکنم که ما در 5 سطح آموزش پدافند سایبری طراحی کردیم که سطح عالیش برای مدیران عالی و ارشد هست و بعد مدیران میانی، متخصصین، کارشناسان و سطوح عادی مردم. و از طریق هماهنگی با ادارات کل پدافند غیرعاملی که در هر دستگاه وجود داره یا در هر استانداری و فرمانداری وجود داره، در مقاطع مختلف زمانی دوره‌های آموزشی رو برگزار می‌کنیم. بعضن این دوره‌ها صرفاً انتقال مفاهیم هست، بعضن حتی جنبه کارگاه آموزشی داره. یعنی ما در واقع در همون چند ساعتی که در خدمت عزیزان هستیم، بله، به صورت عملی به کارگیری می‌کنیم و یک تمرینی هم انجام می‌دیم.
آقای مهندس فرجی پور، من یه سوال بپرسم از جناب علی. از آقای مهندس کریمی پرسیدم، البته من مجاب نشدم فرمایشات ایشون رو، حالا تا اونجایی که اطلاع داشتن. اگر جناب علی هم اطلاعی دارید در مورد شبکه ملی اطلاعات بفرمایید.
ببینید، همونجوری که همکارم فرمودن، شبکه ملی اطلاعات رو
تمهید مقدمه شده، میخوام ببینم کی به سرانجام میرسه.
نه، اجازه بدید من عرض بکنم که دو مجموعه باید بیان توضیح بدن، یه مجموعه ای که مجری اون هستن، یه مجموعه ای که ناظر عالی اون هستن.
بله،
مجری شبکه ملی اطلاعات وزارت محترم ارتباطات فنای اطلاعات هست، ناظر عالی مرکز محترم ملی فضای مجازی هست. ما
یعنی به طور مستقیم شما مسئولیت ندارید.
ما در واقع تو در بحث‌های الزامات و ملاحظات امنیتی و پدافندی شبکه ملی اطلاعات
رهنمود داریم،
الزام داریم، ملاحظه داریم و همکاری تنگاتنگ داریم. اتفاقا ما در واقع متونی رو تهیه کردیم، در اختیار مجری محترم قرار دادیم، به استدار ناظر محترم رسوندیم که برای اینکه این شبکه بتونه پایدار بمونه، استمرار خدمات داشته باشه و از فرصت‌هاش نهایت استفاده رو، از فرصت‌های فضای مجازی نهایت استفاده رو بتونه بکنه و از تهدیدات فضای مجازی در امان باشه، چه اقداماتی باید صورت بگیره. همونجوری که همکارم گفتن، بخشای مختلف داره و به ازای بخشای مختلف ما توصیه رهنمود داریم.
خب کار ستارگیه، ولی به همون اندازه هم اهمیت داره زود در واقع.
ببینید، من یه جمله رو بگم، شاید شما تا حالا این جمله رو نشنیده باشید. شبکه ملی اطلاعات یکی از بزرگترین ابزارهای حفظ امنیت ملی کشور است. یعنی من به شما عرض بکنم، الان کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات دارند، خودشون رو تونستن مستقل بکنن از اینترنت جهانی. بله. و از فشارهایی که متولیان اینترنت جهانی دارن وارد میکنن، این بسیار اهمیت داره. الان شما مقولاتی مثل اینترنت کالیفرنیایی و اینترنت چینی رو حتما در ادبیات شنیدید. بله. دیگه وقتی که رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس آی جی اف اذعان میکنه که اینترنت کالیفرنیایی به درد ما نمیخوره. بله. و ما بیشتر متمایل به اینترنت چینی هستیم، این نشون میده که چه ضرباتی رو میتونیم.
خیلی متشکرم. خب ما تا دقایق دیگر، یعنی دقایق پایانی برنامه که البته هم هست، ادامه خواهیم داد صحبتمون رو با مهندس کریمی بعد از فاصله کوتاهی که از همکارمون در اتاق فرمان میگیریم. آقای مهندس کریمی، یکی از مقوله هایی که بسیار مورد توجه در بحث دفاع و پدافند غیر عامل کشور، بحث شبکه های اجتماعی هست که میتونه هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم بر در واقع تمرکز شما تأثیر بگذاره. با توجه به اینکه ما حدود بیشتر از 2 دقیقه هم شاید 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفرمایید که چه تمهیداتی اندیشیدید برای اینکه تأثیرات افسار گسیختگی در فضای مجازی کشور را به خصوص در حوزه شبکه‌های اجتماعی تقلیل بدید در بحث رسوخی که میتونن داشته باشن در پدافند غیر عامل کشور.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید. موضوع شبکه اجتماعی از ابعاد مختلف قابل بررسی هستش که یکی از این ابعاد و تأثیر اونها تو حوزه امنیت ملی هستش. خب احتضار دارید که شبکه اجتماعی خارج پایه که حالا اکثرا الان تو کشور ما در واقعی همچین شبکه اجتماعی هستن و قسمت اعظمی از پهنه باند کشور رو دارن اشغال میکنن، علی رغم خدماتی که حالا علی ظاهر دارن مردم میدن، اما خب وقتی ما به ریز وارد جزئیات میشیم و بررسی میکنیم، میبینیم تهدیدات بسیار زیادی دارن. حالا من وارد بحثای تهدیدات اخلاقیش و تهدیدات اجتماعیش نمیشن متخصصین امنیان صحبت میکنن. اما خب در خصوص تهدیدات امنیتی که وجود داره، شما عنایت دارید که چند وقت پیش مثلا شبکه اجتماعی تلگرام جشن 200 میلیون کاربریشو گرفته بود، میگفت من جزء چندین کشور بزرگ دنیا هستم، گذرنامه داره میده، داره واید پول داره تولید میکنه. یا مثلا تو اینستاگرام هم چه اتفاقی داره میفته. یعنی ما عملا داریم یک دولتی رو درون دولت داریم میبینیم و در واقع یک اتفاقی بخواد بیفته، پیگیری و رهگیری و رصدمون توسط حاکمیت ممکنه در واقع مشکل بخوره. خب این موضوعات بسیار مختلفی ازش، ما این روند جنگ‌های اخیری که توی دنیا اتفاق افتاده بریم ببینیم، مثلا توی اوکراین یا توی گرجستان یا مثلا چند وقت پیش توی در واقع ونزوئلا میبینیم که یکی از ابزارهایی که باعث در واقع اختلال و شورش و آشوب شده همین شبکه اجتماعی خارج پایه هستش و اینها میتونه صدمات بسیار زیادی و از ابعاد مختلف امنیت و اقتصادی هم مردم بزنه و هم به حاکمیت.
خواهی مهندس، ما الان سازمان پدافند غیر آمری کشور اهتمام خاصی داره بریم به اینکه این قضیه رو به هر حال به یک شکلی رتق و فتق بکنه، برای اینکه الان تقریبا بیش از تقریبا حالا یک ده هست که ما داریم احساس میکنیم داریم در حوزه خطر هستیم.
اون نکته که شما در مورد شبکه ملی اطلاعات فرمودید، من عرض کردم که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی داره. یک لایه‌اش خدمات پای کاربردی هستش. یکی از اجزای کلیدی خدمات پای کاربردی شبکه ملی اطلاعات موضوع پیام رسان هستش که الحمدلله تو این یک سال نیم اخیر سازمان پدافند غیر آمری با کمک در واقع نهادهای دیگر یک در واقع حالت تجمیع توان ملی رو فراهم کرده که ما یک پیام رسان بومی ملی و امن داشته باشیم، مثل پیام رسانی که در واقع مثلا تو کشور چین هست. شما 800 سرویس داره ازش میگیره و کامل تمام نیازهای مردم رو برطرف میکنه که انشالله ما هم بتونیم یک شبکه اجتماعی امن پایدار و مطمئنی واسه مردم انشالله بتونید با کمک بخش خصوصی تولید بکنید.
خب انشالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، ولی من فکر میکنم که ما باید با همت مسئولین محترم برنامه در واقع برنامه‌هایی هم داشته باشیم با کسانی که دستن در کار تشکیل شبکه ملی اطلاعات هستند که اطلاعات مستقیم‌تری از اونها بگیریم، چون اینها هم به هم ربطی داره. به هر حال از شما سپاسگزاری می‌کنم جناب آقای فرجی پور، جانشین محترم قرارگاه سایبری کشور، پدافند سایبری کشور، و همچنین جناب مهندس کریمی، کارشناس محترم پدافند سایبری که با ما همکاری داشتید.
بشه.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
یه مهم مهد فرش توجه فرمایید، فروشگاه سرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، تلفن 71-333-888. صنایع اتصالات شلنگی نهرین با بیش از 30 سال سابقه و تجربه در تولید انواع اتصالات شلنگی، صادر کننده به بیش از 5 کشور در تولید لوازم بهداشتی ساختمان، دارای 2 نشان استاندارد ملی ایران. نهرین، تولید ایرانی، کیفیت جهانی.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن هر 2 هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
یه غذای پر انرژی باجیک، دل همه رو تو بردی باجیک، کوچیک و بزرگ نداره باجیک، غذام که چند ستاره باجیک، سالم و مخبیز غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باجیک مکاران.
همیانان گرامی، در اینجا به ساعت 13:30 رسیدیم و ما هم در پایین بخش اول برنامه ها با همه شما عزیزان تا فرصت و مجالی دیگر